بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای متعال همه ما رو موفق بر انجام مناسکمون بدارد و ما انشاءالله در این فرصت دیگری که در خدمت رسول اکرم هستیم مشمول استغفار حضرت بشویم و از مدینه منوره خارج بشیم صلوات خط بفرمایید. ابتدا بحثمون پیرامون حالا راجع به سر طواف و نماز طواف انشاءالله خدمت شما عرض بکنم و بعد در پایان هم راجع به انشاءالله تذکراتی داریم و امروز اگر این مقدار جلسمون حالا بیشتر طول کشید دیگه تأمل بفرما چون چاره نیست، میباید این بحث ها به آخر برسه و انشاءالله فردا هم سعی میکنیم حالا این مقدار با اختصار، چون امروز میخوام راجع به آداب زیارت وداع رسول اکرم هم تذکراتی خدمت شما عرض بکنم، انشاءالله فردا هم که سعی می‌کنیم جلسمون مختصرتر برگزار بشه که بتونید انشاءالله به اون زیارت وداعتون هم انشاءالله برسید. بسیار خوب. خب اما عرض کردیم که طواف در واقع اون ملاقات با حضرت حق تبارک و تعالی است. اجازه قبل از شروع به ادامه بحث چند مطلب رو از فرمایش امام سجاد که تا اینجا پیش رفتیم خدمت شما مطرح بکنم، بعد انشاءالله برسیم به ادامه بحث. خدمت شما که عرض می شود حضرت فرمودند که به شبلی دخلت الحرم، چون این بحث از امام سجاد نگفته بودم، آداب دخول حرم رو گفتیم، اما این آقا گفت که بله، حضرت فرمودند اعتقدت فی دخول الحرم ترک کل محرمه. این نکته خیلی دقت بفرمایید. حضرت فرمودند وقتی که میخواد وارد حرم بشویم، انشاءالله چهارشنبه شب وقتی تو ماشینید گفتیم اون نزدیکای حرم رو مشخص کردیم، وقتی میخواد وارد حرم بشوید علاوه بر اون دعایی که عرض کردم توی کتاب ها هست و انشاءالله بخونید داخل ماشین، امام سجاد فرمودند یه نیت هم وقت ورود به حرم داشته باشی که حالا انشاءالله راهنماهایی که تو ماشینا هستن وقت اون نزدیکای حرم یه تذکر رو انشاءالله میدن و شما رو متوجه دخول به حرم میکنن. حضرت فرمودند وقتی میخواستی داخل حرم بشوی قصد کردی با ورودت به حرم هر حرامی رو ترک بکنی یا نه؟ پس این نیت علاوه بر میقات که گفتیم در وقت احرام انسان نیت میکنه خدایا من اونچه تو حرام کردی بر خودم حرام میکنم، علاوه بر اون امام فرمودند در وقت ورود به حرم نیت کنید خدا هرچه حرام کردی بر خودم حرام میکنم. خب این آقای شبلی که از این معارف خبر نداشت در جواب حضرت گفت که آقا قلت الله، فرمودند من همچین نیتی نکردم، خب وارد حرام شدم. حضرت ابن چی فرمودن؟ حضرت فرمودن ما دخلت، تو داخل در حرم نشدی. خب این فرمایش حضرت تأکید میکند اون عرض بنده رو که چی عرض کردیم خدمت شما؟ عرض کردم این مرد که ما میرسیم شناسایی میشیم، عده اجازه ورود به حرم پیدا میکنن، عده اجازه ورود به حرم پیدا نمیکنن. بله جسم ما میرد، همون به درون کعبه رفتن به حرم رو هم ندادند، اما این که من از نظر باطن هم وارد حرم شدم و وارد اون نور شدم و خدای متعال من رو پذیرفت است، امام حضرت سجاد فرمودند اگر کسی این نیت رو نکند ما دخلت، تو داخل نشدی. خب ببینید یه سوالی کردن بعضی ها که سفرهای قبل آمدن، یعنی حال ما آمدیم این نکات رو توجه نداشتیم. ببینید آقا این سفر جبرانه، پس وقتی شما الان این نیت ها رو میکنید دیگه جبران اون گذشته هم انشالله میشود، پس وقت دخول به حرم حتما حواستون باشه. این نکات گفتم برای خودتون خلاصه گیری یاد داشت که وقتی میخواید وارد بشید حواستون باشه. خب بعد حضرت فرمودند که آیا وارد، حالا این هم نکته جالبی است، وقتی که وارد مکه شدی دخلت المسجد، داخل مسجد الحرام رفتی؟ خب این دیگه مسلمن همه داخل در مسجد الحرام چطوره؟ میشن. حالا شیبلی هم گفت بله من شدم. حضرت فهمدن آیا وقتی که وقتی که داخل حرم شد، مسجد شدی، فهمودن که دخلت فی قربت من حیث علمت، فهمودن آیا توجه کردی دخول در مسجد الحرام یعنی دخول در یک قرب خاص از خدای متعال. من یه مثال بزنم، شما بینید آقا هر کسی رو به خانتون چطوره راه نمیدید، خیلی ها به شما مراجعه داره همون پشت در جوابشون میدید میرن. دخول در منزل علامت یک این است که او شخص یک نزدیکی داره با صاحب خونه. حالا که انه همین رو من عرض کردم پیاده کنید، حضرت فرمودن در وقت دخولتون در مسجد الحرام، حالا با اون آدابی که عرض کردم انشاءالله عرض میکنم و انشاءالله با هم انشاءالله انجام بدیم، این نیت رو هم داشته باشید. پس دخول در چی؟ قرب خدای متعال. میخواد با این دخولتون یه قرب بیشتر پیدا بکنید. حالا قرب رو انشاءالله در بحثای مکه‌مون خیلی شما معنا میکنیم که این قرب یعنی چه؟ ولی اجمالا ها شما یه برداشتی از مسئله قربتون دارید. این آقا گفت که نه آقا من همچی اصلا نیتی نداشتم. حضرت فرمودن ما دخلت المسجد. عجیبه. او اصلا داخل مسجد نشد. این واقعا و حقیقتا جسمت رفته برینو. بعد حضرت فرمودن رأیت الکعبه، وارد مسجد شی کعبه رو دیدی؟ خب شاید از این سوالای آقا تعجب بکنه اول، خب میگن میش کسی وارد مسجد الحرام بشه کعبه رو نبینه؟ اصلا رفته دورش طواف کرده. خب بله آقا دیدم. حضرت فرمودن رأیت ما قصدت له، فرمودن که آیا وقتی کعبه رو دیدی این نکته رو خیلی عنایت کنید. همون بحث دیروز به شما عرض کردم که خیلی خود سنگینم بود. فرمودن آیا اون چه از کعبه قصد می شود تو قصد کردی؟ چی از کعبه قصد میشه؟ دیروز خیلی شما چی گفتیم یادتون هست؟ گفتیم بینید ولله علی الناس حج البیت، کعبه چی رو قصد میکنه؟ ساکن، بیت ساکن رو میتلند. یعنی که انه آیا تو هم دلت سکونت صاحب بیت رو قصد کرد؟ تو دلت رو آماده کردی که صاحب بیت درش وارد بشد؟ چون اون هر جایی هم که وارد نمیشد، اگر این دل طهارت نداشته باشد که وارد نمیشد. یعنی آیا این دلت رو از اون ظلمت های گناه پاک کردی؟ که عرض کردم خدمت شما آقا یه عزم به یک تصمیم خیلی کار سازه. وقتی شما یه تصمیم میگیرید از اون چه هستید بیرون بیایید، بابا کنید او طهارت رو به انسان روزی میکنه. و توبه اینجوریه، یعنی وقتی شخص خداوند عنایت میکنه و توبه عبدش رو میپذیرد، این در حال اینی که وایش فرمودن لوجد الله توابا رحیما، کسی در خدمت پیغمبر استغفار میکند لوجد الله، یعنی در همون لحظه همون دین نور میشد، دل پاک میشد. خب پس حضرت فرمودن در وقت دیدن کعبه هم این نیت رو توجه بکنید. بعد راجع به طواف هم یه مطلبی است که حالا عرض میکنم. اما ثم قال لی صافحت الحجر، حضرت فرمودن با حجر مصافحه کردی. مصافحه میدونی این چی؟ آفرین، مصافحه دسته نه روبوسی که بعضی گفتن. صفح ببینید آقا، این کف دست رو اینجایی که کلان کف دست بهش میگن صفح، چون مثل یه صفحه میمونه. بعد مصافحه یعنی دوتا کف رو به هم گذاشتن، دست دادن. پس مصافحه بوسیدن یکدیگر نیست، دست فقط. این که داریم وقتی دوتا مؤمن به یک دیگه میرسن مصافحه میکنن از هم جدا نمیشن الا گناهان هر دو میریزد، یعنی دست بدن. البته یه مثلا اینجا بگم، این دست دادن آقا در روایت یعنی فقط مال وقت وروده، در وقت خداحافظی نداریم. وقتی میخواه از هم جدا بشه آقا خداحافظ، این دست نیست، دستور نداریم، فقط وقت ورود. کسی که مصافحه کنه از هم جدا میره، این که گناهان هر دو این دستاشون به هم، نه که حتما روبوسی و معانقه و اینا، نه. خیلی خوب، حضرت فرمودن آیا با حجر مصافحه کردی؟ یعنی این دستت رو در اون دست گذاشتی؟ میگه این آقا گفت که بله. و قبلته، اونو بوسیدی؟ قلت نه، هم گفتم بله. حضرت فزعق زعقتن، حضرت یه شیهی کشیدن، یه ناله کشیدن، و بعد فرمودن وی حک، وای به حالت، انهو قد قیل ان من صافح الحجر فقد صافح الحق سبحانه. فرمودن وای، کسی که در با حجر استلام به مصافحه می کند، کسی است که با خدای سبحان مصافحه، دست دست خدای متعال قرار گرفت. که دیروز به شما عرض کردم این حجر ظهور یمین الله هست در دنیا، یا تمثل در واقع، گفتم قرآن میگد به خدای متعال گفتیم نه که دست مادی داشته باشد، نه، بل یداه مبسوطتان، خدا برای خودش دست معرفی کرده است. حالا دست الهی که همون دست معنوی وار گفتیم معناش انشاءالله بعد فرصتی باش خدمت شما میگیم، این یک ظهور دارد و یک تمثل دارد، شده حجر الاسود در دنیا، دیگه جای دیگه هم نداریم. فردن پس تو دست در دست خدای سبحان گذاشتیم. بعد فهو فی محل الامن، و کسی که دست در دست خدا بگذارد دیگه در امان است. و بعد حضرت فرمودن از زهر علیک اثر الامن، فردن آیا تو آثار این امن و امان رو دیدی؟ میگه گفتم لا. حضرت فرمودن ما صافحت، تو اصلا با حجر مصافحه نکردی، دست ندادی. پس میده آقا اینا باید با این سرش همراه بشد. یعنی من میخوام بگم عمده واقعا در مسائل عبادی ما در بحث اسرار عبادات است. بله احکام هم واجب است، به قول از تای جوادی عمری حفظه الله میفرمودن هم فقه اصغر است هم فقه اکبر، هم باید احکام رو انسان بلد باشد، هم باید اسرار رو بدوند که با هم عمل بکند. بسیار خوب، حالا تا بعد انشاءالله بحث حالا نماز طواف رم که انشاءالله خدمت شما گفتیم و از فرمایش امام صادق خدمت شما عرض میکنم. نه صلوات خط بفرمایید. خب حالا خلاصه عرضم که دیروز گفتیم، حالا با زبان او سر کاملش رو گفتیم، یعنی حالا در یه حدی که مقدورم بود، یه مقدارم راجع به بریم زبان ساعتر گفتیم که در طواف گفتیم طواف انسان ملاقاته. شما برید به ملاقات، این همه مسائل رو سعی کنید برای خودتون جنبه عملی بدید نه جنبه سوری. و من یه توصیه اینجا به شما عرض بکنم، آقا دو تا طواف خیلی مهمند، یکی طواف القدوم، یکی طواف الوداع روز آخر. این دو تا طواف رو با خیلی توجه بکنید. حالا هر دوش انشاءالله، حالا طواف قدوم رو که امروز میگیم، طواف وداع هم در جای خود انشاءالله مطرح میکنیم. گفتم برای خودتون اینجوری ترسیم کنید، حقیقتاً اینا این مطالبی که من دارم عرض میکنم و الحمدلله شما میاد با علاقتون میشینید و گوش میکنید، اینا جنبه نمیدارم قصه و اینا که ندارن، شما دارید کار عملی، اینا بیا پیادشون کنید. پس واقعا اینطوره، شما احرامتون با همین سرش انشالله حرکت میکنید، دخول در حرمتون، ورود مسئول حرامتون، بعد الان تو مسئول حرام بودید، حقیقتا تصور کنید الحمدلله خدای از بر دعوت فرموده به شما اجازه ورود به بیت داده است. بعد حالا طواف هم گفته این طواف با اون حدیثی که دیروز عرض کردیم که در مقابل بیت المعمور است، اونم در محاذات عرش، شما حول عرش اللهید و ان الله چی؟ الان عرش استوا، او بر عرش مستولی است. یعنی که انه شما با او دارید ملاقات میکنید. توی این ملاقاتون گفتم یه حالت عادی در طواف، یعنی عادی از نظر همون که گفتم شد، در طوافتون شما دارید این کعبه رو در واقع فقط به عنوان یک تمثل مکانی است که خدا اجازه فرموده است. وقتی دور کعبه معظم خیلی عادی، خیلی با آرامش، نمیخواد حواستونم، گفتم حال دیروز انشالله هر کسی حالا با خودتون طواف کنید، نمیخواد حواستون حتی به جمعم باشه، از جمع دور افتادم، عقب افتادم، نه، هر کسی تو حال خودش با آرامشش با همون اذکاری که گفتم انشالله اگر مراعات بشه دیگه اشتباه هم در عدد اشواط ندارید. ولی تو طوافتون مهم اینه که الان شما دارید حق رو میبینید و حق سبحان که خب شما رو میبیند. این ملاقاته. حالا تو این ملاقات گفتم شما حرفی دارید، صحبتی دارید، درد دلی دارید با مولاتون. ولی گفتم در درجه اول انسان، ببینید من یه مثال بدم، این مثال ها میخوام حقیقت مطلب رو انشالله هضم بشه. شما اگر یک عزیزی، یه بزرگی، حالا برفرض یه کار مهمی هم بهش دارید، به محض اینکه از در خونش رفتید تو، آقا من این کار با شما دارم، نه، میشینید احوال پرسی میکنید، آخر دفعه آقا ما همچین مشکلی هم داریم، میشه مثلا مشکل ما رو هم حل کنید مثلا. حالا میخوام بگم رفتار در دعا هم همین جوری به ما دستور داده شده. گفتن دعاتون اول با یه تمجید و ثناء حق همراه باشه، بعد با یه استغفار همراه باشه، بعد با یه صلوات همراه باشه. این سر از کاری دیروز گفتیم این بود. آخر دفعه هم دعا. پس اول چی؟ مدح الهی، ثناء الهی. بعد وقتی شما سبحان الله میگید، این سبحان الله میشه چی؟ میشه تمجید او. که گفتیم ملائکه که حافین حول العرش یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میکنن ملائکه. شما ملائکه گونه شدید، پس اول تسبیح. که گفتیم سبحان الله اسمی از اسماء الهی است. عجیبه، شما دارید خدا رو با این اسمش صدا میزنید. الحمدلله. آقا یه جمله دیگه من امروز اضافه بکنم، لا اله الا الله میدونید اسمی از اسماء الله است. لا اله الا الله کلا یه اسمه. من باز دکتر اضافه بکنم، آقا ببینید اسماء خدای سبحان اینجور نیست فقط یک کلمه باشد، مثل الله، مثل رحمان، مثل رحیم، نه. شما دعای جوشن نگاه بکنید، هزار اسم است. البته اینجا در دعای جوشن هزار یه اسمه، ولی یه اسمش دوبار تکرار شده است. هزار اسم است. این هزار اسم، اینا هر کدام یه اسم هم. مثلا یا من لا تأخذه سنة ولا نوم، این کلن یه اسمه، مثل الله. یا من لم یلد ولم یولد، ببینید یه اسم است. حالا پس اسم جمله میتونه باشه. حالا لا اله الا الله یک اسمی از اسماء خدا است. یه نمونش رو، شما وقتی به زیارت اهل قبور میرید، اون دعایی که مستحب وقت ورود به قبرستان بخونید چیه؟ یا لا اله الا الله. ببینید یا لا اله الا الله، این یا حرف نداست. وقتی یا سر لا اله الا الله آمده، مثل میگید یا الله، هم میگید یا لا اله الا الله. پس لا اله الا الله اسمی از اسماء الله است. حالا شما گفتیم در اون شوطی که فقط لا اله الا الله میگی، میگید گفتیم شوط اول سبحان الله، شوط دوم الحمدلله، شوط سوم لا اله الا آقا دیگه از این تمجید و ثنا. ما گفتیم همه اینها هم با زبان حق است، با زبان. حالا یه توضیح انشاءالله امروز میدم که طواف انسان بالاتر از طواف ملائکه است. اگر به حقیقت طواف وارد بشد، طواف انسان فوق طواف ملائکه است. حالا دلیلش عرض میکنم. پس گفتیم در شوط سوم تماما لا اله الا الله، لا اله الا الله اسمی از اسماء الله. شما دارید با این اسم خدا رو صدا میزنید، اونم با زبان خود حق. حالا یه توضیح اینجا بدم، هم راجع به اینکه طواف ما بالاتر از طواف ملائکه است و هم اینکه با زبان حق است. آقا شما می‌دونید ملائکه الله لیاقت اینکه برسند به مقام خلیفه اللهی ندارند، ظرفیتشون نیست. چرا؟ چون ببینید خلیفه، این نکته خیلی نکته مهمی است، خیلی عنایت کنید. خلیفه ببینید آقا در حکم مستخلفون ان هست، یعنی هرچی او دارد اونم دارد. ملائکه الله چون این نشئه طبیعی و مادی و بدنی و عنصری رو ندارن، یه چیزی کم دارن. چون کم دارند از همین باب نمیتونه خلیفه الله بشه. تنها انسان است میتونه خلیفه الله بشه. و حالا انسان که وقتی طواف میکند، چون با دو نشئه طواف میکند، هم نشئه ظاهرش که بدنش هست و هم نشئه باطنش که روحش هست، پس طواف او کاملتر از طواف ملائکه است. بعدم این که به شما عرض کردم با زبان حق بگید، اون حدیثی که شاید قبلا هم شنیدید، حضرت موسی در مقام مناجات خدای سبحان به حضرت موسی فرمود موسی مرو با زبانی بخوان که اون زبان مرو معصیت نکرده باشد. حضرت موسی سوال کرد خدای اگر این زبان رو نداشته باشم چی بکنم؟ فرمود از زبانی بخوان که مرو معصیت نکرده است. بخاطر این شما خدا رحمت حضرت امام رضوان الله علیه می فرمودن که این دعاها رو وقتی انسان از زبان مصدر دعا به خدا عرض می کند، چون مثلا دارید دعا ابو حمزه رو با زبان امام سجاد با خدا حرف می زنید، دعای عرفه رو با زبان امام حسین با خدا حرف می زنید. حالا این از کار، حالا با زبان خود حق شما ثناء حق رو می گید. پس اول بید در چهار دور اول توافتون، آقا این چهار دور اول طواف یه حکم خاص دارد. به خاطر همین احکامی که ما داریم خیلی اینجا متفاوت میشد. مثلا اگر کسی طوافش رو قطع کرد تو چهار دور اول باشه یا بعد از دور چهارم فرق میکنه. قطع طواف تو چهار دور اول باشد یا بعد باشد. من یه تشبیه خدمت شما بکنم، یه تشبیه هم دقت کنید. آقا نماز دو رکعت اول نماز فرض الله است و دو رکعت دوم فرض النبی است، که این انشاءالله وعدتون باشه در مکه معظمه. یه سر جالب داره توضیح میدم خدمتون. در فرض الله شک نمیتون باشد. اگه کسی الان در دو رکعت اول نماز شک بکند بین یک و دو یا هر جا که بای دو باشه قبل از اکمام سجده، نماز کلا باطل است. حالا این چهار دور اول طواف هم یه حکم خاص دارد. با خاتم گفتیم این چهار دور رو با این چهار ذکر پس شد مجد حق، ثناء حق. بعد دور پنجم گفتیم تماما استغفار، دور ششم صلوات، همون دستوری که به ما در دعا داده شده. دور هفتم هم دعا. حالا این دور هفتم میگیم دعا کنید، ولی دعا فارسی با زبان خودتون، هر چی دوست دارید. حالا یه سوال من اینجا پاسخ بدم. بعضی سوال کردن که آقا ما گفتیم وقتی وارد مسجد حرام میشن اول نگاهش به کعبه معظم میافتد، هر دعا کردن مستجابه، ما چی از خدای متعال بخوایم؟ من عرض میکنم اولا هر وقت که شما به کعبه نگاه بکنید دعا مستجاب است، اختصاص به اول و دوم نداره. یک ثانیاً اما شما وقتی وارد مسجد حرام برای دفع اول میشید، همونی که امروز گفتم، شما وقتی به شخص نزد یک بزرگی میرید اول نمیاد حاجتون بگید. آقا اول خواستتون خود و صاحب خانه باشد، قرب به او، وصل به او، او رو بخواهید. همونی که امام سجاد فرمودن با دخولت مسجد حرام قصد قرب او رو بکن، پس خدا بخواه خودت من رو به خودت نزدیک کن. خدای من رو از این دنیا و تعلقات دنیا نجاتم بده که بتونم به تو نزدیک بشم. گفتم تو شما تو دعای شب عرفه میگید اللهم ارزقنی مرافقت الانبیا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. پس قرب به او، وصل به او، اتصال با او، اونو طلب بکنید انشاءالله. پس توافتون بینید یه جنبه سوری به خود نگیرد که حالا شما در حال یه استرابی، ای وای توافم اینجوری شد. حتی آقا من جمعه هم خدا رحمه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون میفهمدن اگر کسی تو نمازش غیر از حالا مخارج و حروف که واجب هست مراعاتش، بخواد مراعات قواعد تجویدی بکند، اینجا اخفا شد، اینجا اظهار شد، اینجا ادغام با غنه شد، بی غنه شد، امام میفهمودن که اگه تو بخوای اینا رو بکنی پس کی نماز میخونی؟ حالا من اگر تو طواف بخوام همه حواسم ای وای اینجاش اینجوری شد، شونم گشت، شونم نگشت، چپ شد، راست شد، آقا عادی بگردی دور کعبه معظمه. ولی تو همین برای خودتون اینجوری ترسیم کنید، من یه ملاقاته، یه به حضور طلبیدنه. و به قول امام صادق فهمن اگر کسی حقیقت نماز رو درک بکند اصلا دلش میخوای نماز تمام نشه. به شما طواف همینه، آنی طواف رو تمام نشه. مراسم بودید. پس اینا در طواف انشاءالله مراعات کنید که این حالت عادی بودن، طمأنینه، آرامش، حضور تا هفت دور تو انشاءالله انجام بشه. اما یه نکته که در طواف قدوم، یعنی طواف ورود، اولین طواف که طواف عمره هست، مستحبه و روایات زیادی داریم مثلا تو وصال و شیعه این روایات هست، او اینه که شخص در وقت ورودش به طواف، حالا انشاءالله برای شما ما گفتیم علیدی که ما بعد از صبحانه بخوایم بریم بتونیم اولا یه دور دور از بیرون از خارج از مطاف، ما معمولا دور کعبه میگردیم، قسمت های کعبه رو انشاءالله معرفی میکنیم، شما نحوه طواف، چرخیدن، هجر، مقام، این جزئیات رو ببینید، آشنا بشید، یه وقت از روحی یه آرامشی پیدا کنید، بعد میریم انشاءالله بالا طواف. حالا یکی از ضلع های کعبه معظمه از دیوارهای کعبه ضلع مستجار است. این کتاب رو دست من ببینید، پس این کتاب باش کعبه، درست؟ اینجا که من این کاغذ رو میذارم در نظر دید باشه در کعبه معظمه که روبرو بنده، این ضلعی ای که درست پشت در میفتد، این در دیوار پشتیش، فهمیدید؟ این دیوار اسمش هست مستجار. مستجار خلاصه اجاره به معنای پناه دادن است. مستجار مکانی که پناه آورده میشد و این دیوار هم همون دیواری است که شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و جناب امیرالمومنین در کعبه معظمه به دنیا آمدند و بعد از همینجا خارج شد. خب اینجا محل پناه آوردنه، درست؟ بنابراین حالا سعی کنید، یه اشکال داره گفتم، حالا این که میگیم روز باشه بتونید شما انجام بدید، حالا ما این سعی میکنیم همطور به صورت جمعی انشاءالله انجام بدیم، حالا فردی هم خودتون توجه داشته باشید. مستحب انسان بیاد در روبروی این مستجار و اینجا به خدای متعال از عذاب و آتش پناه ببره. حالا یه دعا هم خیلی کوتاهه و اون اینه: الهی البیت بیتک و انا عبدک و هادا مقام العائذ بک من النار. الهی البیت بیتک و انا عبدک، خدای خانه خانه تویه، منم بنده تو هستم، و هادا مقام العائذ بک من النار، و این مقام کسی است که از آتش به تو پناه آورده. میخواید بگید خدایا من به این موضع از خانه تو پناه آوردم، یکی انه اگر بخواهی در قیامت من رو عذابم کنی میگم خدای من در مستجار به تو پناه آوردم. و علا یقین باشید کسی که اینجا پناه آورد خدا پناهش میده. من یه روایت به شما بگم، آقا اگر سند این روایت صحیح نبود باور کردنش سخت بود، باور کردنش مشکل بود. حدیث چیه؟ امام صادق فرمودند در قیامت بنده ای رو میخوان وارد جهنم کنن. دیگه نه ظرفیت شفاعت و اینا هیچی نداشته، باید بر جهنم. وقتی میخوان او رو ببرن، این بنده یک تأملی میکنه، مثل نمیخواد بره، خدای متعال میپرسد که بندم تو رو تأمل کردی؟ در جواب میگه خدایا من در دنیا که حالا گناه میکردم، تو ذهنم این بود که تو مرا عفو میکنی. خدای متعال خطاب میکنه به ملائکش، میگه به عزت و جلالم این در دنیا یک بارم این فکر رو درباره من نکرد. این کنه داره دروغ میکرد، اصلا این در گمانش نبود، ولی حالی که گفته است میفهمان دروغ او رو تصدیق کنید، دروغش رو تصدیق کنید. خب کسی که خدای متعال میگه دروغ، عبد بینید این حرف رو هم هر کسی ممکن در قیامت اصلا به فکرش نرسه تا از خدا و خدا اون به تفضل بهش بکنن. اینا هم دوباره یک ویژگی هاییست، برای یه ظرفیتی داشته که حتی این فکر به ذهنش رسیده اونجا تراس یه حرف رو بزنه. خیلی اصلا در قیامت حتی یا الله هم نمیتونن بگن. حالا خدای متعالی که دروغ بندش رو تصدیق میکنن، آیا عبدی که در مستجار پناه آورده است پناهش نمیده؟ بس علا یقینه. حالا این پناه آوردن به خصوص در طواف قدوم مستحب است که شخص اول درخواستش از خدای متعال اجاره هست، یعنی طلب پناه هست. بسیار خب، انشاءالله طوافتون رو با آرامش با خوبی انجام میدید. حالا من یه راهنمایی بکنم. ببینید آقا، همونطور که گفته شد توجه بفرمایید، وقتی شما میرسید به حجر الاسود، الان باید این کتاب در نظر بگیرید، حالا من عملا به شما نشون بدم. فرض کنید اینجایی که من این قلم رو گذاشتم ای باشه حجر الاسود، درست این گوشه. بندم دارم طواف میکنم، میرسم به اینجا، طوافم تمام شد. حالا برای خروج از طواف، اگر شما بخواید یه دفعه از همینجا عمود بشید برید بیرون، خب مزاحم طواف کننده دیگه میشید. حالا یک حالت عادتی اینجا هست، همه مراعات میکنن. اولا شما سعی کنید به صورت مورب عروب از طواف برید، همطوری دارید جلو میرید، نیت طواف ندارید، برید جلو ذره ذره برید، ممکن از اون طرف مقام سر در بیارید. ولی اگر وقتی میخواد خارج بشید، این دست راستتون مثل حالت راهنما، این دستون اینجوری بالا پایین حرکت بدید، اون نفری که جلو شما داره طواف میکنه میفهمه شما میخواد طواف برید بیرون، یه دست یه کم تأمل میکنه شما جلوش رد میشید. یعنی با این حرکت دستتون اشاره کنید که مزاحم بقیه طواف کننده نشید، بعد به صورت مورب بیاید خارج بشید از طواف، بعد برمیگردید میاد پشت مقام که برای نماز طواف. خب حالا یه نکته راجع به نماز طواف بگم و بعد انشاءالله سعی رو که خیلی هم مهم است فردا انشاءالله عرض میکنم خدمتون. اولا ببینید نماز طواف که حالا میباید حتما در اون مقام ابراهیم باشد. شما هر گوشه مسجد حرام برید نماز بخونید، نماز صحیحه، ولی باید این نماز تو این ضلعی باشد که پشت مقام. اگه کسی برد نماز طوافش جای دیگه بخونه، نمیدونم یه ظاهر بود و من رفتم تو حج اسماعیل نماز خوندم، با این نماز باطل است، جای دیگه بخونه باطل است، و حتما تو این ضلع باشد. بعد یه مسئله فقهی رو من اینجا توجه کنید. آقا ببینید اگر الان این پایه میکروفون باشه مقام، درست؟ شما این دست بنده رو ببینید، وقتی این زاویه از اینجا شروع میشه، هرچی این زاویه عقب‌تر میره شعاعش طور میشه بیشتر میشه. پس این پشت مقام ممکنه اگر مثلا جایی حالا دو نفر سه نفر همین جلو بشه، اما صف بعدی گسترده تره، صف بعدی گسترده تر میشه تا میر پای عقب. اولا سعی کنید حتما بیاید پشت طواف کننده ها نماز بخونید، داخل و طواف های نستید، چون خب این اصلا شاید شرعن هم جایز نیست، آدم مزاحم طواف کننده دیگه است. بعد هم میاد اون پشت مقام. حالا چرا باید پشت مقام؟ یه سر خیلی مهمی داره و یه نکتهشو عرض بکنم. آقا می فرمان کسی که وارد حرم شد، بعد وارد بیت شد و به طواف آمد، به ملاقات حق آمد، این یه ظرفیت پیدا می کند که بیاد در مقام ابراهیم بیسته و سخنی رو که جناب ابراهیم به خدای متعال عرض کرد اونم بکند. پس این آیه شریفه رو که الان میگم یادتون باشه، سخنی که جناب ابراهیم به خدای متعال عرض کرد چی بود؟ وقتی ابراهیم، خوب دقت کنید این جمله ابراهیم رو، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، خوب دقت بکنید، دو تا آیه داریم، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. خب وجهت وجهی یعنی چی؟ وجهت وجهی، وجه ببینید آقا به معنی صورت نیست، وجه می شود جهت المواجهه، سمت برخورد، این وجه است. حالا کسی که میگه وجهت وجهی، نه اینکه من صورتم رو به سوی خدا گردوندم، یا خدا یه جهت داره که شما میخوای صورتون بگردونید، یعنی خدایا دیگه جهت برخورد من، وجهه دل من دیگه شد به سمت تو، من دیگه از تو جدا، از غیر تو جدا شدم. حالا که دستم رو گرفتی و حرمت آوردی، بهم اجازه ملاقاتم دادی، به توافم واردم کردی، خدا دیگه گذشته که تمام شد، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دیگه وجهه دلم به سمت توست، دیگه به شیطان رو نمی کنم، دیگه به دنیا رو نمی کنم، دیگه به غیر تو توجه نمی کنم. ببینید چقدر این اثر سازندگی است که با نماز توافتون شما میخواید این اعلام رو بکنید که در مقام ابراهیمید، سوره باکی انعام، که در مقام ابراهیمید که دارید این عرض رو به خدای سبحان میکنید. بنابراین خوب باز اینجا یادآور بشم، آیا حقیقتاً ببینید آقا اگر کسی یه معصیت تو زندگیش داشته باشه که قصد ترک او رو نکند، ببین من گفتم از دلتون بپرسید، از عقلتون بپرسید، این میتون بگه وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، و اگر گفت دروغ نگفته، واقعا دروغ است، پس آقا باید قصد ترک همه محرمات رو کرد تا اجازه بدن در مقام ابراهیم نماز بخونند و جهد. حالا پس این آیه رو انشاءالله یادتون باشه، اونایی که مثلا میتونید قبل از طواف نمازتون این آیه رو تلاوت کنید که به خودتون توجه بدید که خدایا. بعد ببینید حالا کسانی هم که بلد نیستن، ببینید راه سادهش مثل همون نیتی گفتم هرچی من نیت کردم، حالا راهشی ترجمه فارسیش، ببینید فقط من استدام این که ببینید ما در اعمال ما شتاب نداریم، شما اصلا مکه آمدید نه کار دارید نه کسی منتظرتونه، نه باید غذا آماده کنید، نه هیچی، نه بچه از مدرسه میاد، هیچی، همه آماده برای عبادت، پس اونم چیز شما این همه خرج کردید برای همین، اگر این با شتاب انجام دادید چه فایده؟ پس با آرامش، با سر، با طمأنینه، ما شتاب داریم برو تا زور اعمالمون طول بکشه. سوره مارکه انعام آیش هم حالا 79، بله؟
59،
بله حالا فکر کنم 79 باشه، حالا نگاه میکنم خیلی شما میگم 79؟ بله 79، آیه 79 سوره مارکه انعام. خب حالا کسانی که سواد، اگر اونایی که سواد دارن خود آیه رو تلاوت کنید با معناش، اونایی که سواد ندارید فقط یادتون باشه بیستید پشت مقام بگید خدایا حالا که اجازم دادی به توافت آمدم، به خانت آمدم، دیدار کعبه رو روزیم کردی، من دیگه از این بعد این جهت دل من به سوی تو، من دیگه گوش به حرف کن تو هستم، گوش به حرف کن شیطان و دشمن تو نیستم در واقع. پس این نیت رو انشاءالله داشته باشیم که حالا بعد عبارت امام سجاد رو ببینید. بله، حضرت فرمودند به همون شبلی راجع به نماز و طواف فرمودند که وقفت الوقفت بین ید الله خلف المقام. خوب دقت بکنید، فرمایش حضرت رو خیلی سنگین فرمودند، آیا آمدی پشت مقام در حضور حق ایستادی؟ حضور میگی که به سلیت رکعتین، دو رکعت نماز خوندی؟ گفتم نه، همین کار میکنن، هر کی مکه میاد حج عمره نماز طواف میخونن. فرمودن وقفت علی مکانتک، آیا بر جایگاه خودت در واقع توجه کردی؟ من عبدم. آیا این توجهی که عرض کردم توجه کردی که دیگه وجهه دلت به سوی خدا شد یا نه؟ گفتم نه آقا. و جواب حضرت بشنوید، حضرت فرمودن و ببخشید عبارت تمام بکنم، فرمودن وقفت علی مکانتک من ربک فأریت قصدک. فرمودن آیا جایگاه خودتو شناختی؟ اون توجه کردی؟ گفتم نه. حضرت فرمودن فما سلیت، تو اصلا نماز طواف نخوندی، این نماز طواف ظاهری به درد چی خورد؟ ببینید آقا اینا رو کی میگه؟ از امام معصومی که کلام او کلام الله هست و لسان الله هست. فرمودن فما سلیت، تو اصلا نماز نخوندی، یعنی این حج تو فقط یه حج ظاهری است. حالا یه توضیح اینجا بشنوید، آقا فما سلیت بده معناش چیه؟ والله اگر این درس رو خونیم وقت انسان یک رعشه ای بر بدنش میفتد، لرزه ای میفتد. فما سلیت یعنی در قیامت اگر بقیه اعمال، حال من مرحله مرحله شو میگم، اگر بقیه کارش هم کرده باشی بیای، اما این نیت نکرده باشی، حج تو بدون نماز طواف محشور میشه. چرا؟ چون این نماز سوری و ظاهری ظرفیت حشر در عالم قیامت رو نداره. یعنی چرخش ظاهری ما دور کعبه این لیاقت حشر در قیامت رو ندارد، مگر اون که از ناحیه روح نماز روحی به ای دمیده بشد، ای زنده بشد و بعد در قیامت محشور بشد. آقا بقیه عبادات رو والله همین است، نماز ما هم همینه. شما الان نماز ما، این رکوع ما، این سجده ما، اینا همه سوری است. خب اگر این جسم این قابلیت حشر در قیامت ندارد، کی قابلیت حشر دارد؟ زمانی که یه روح مثل الان جسم ما وقتی تو قبر میافتد، اگر روح به این در واقع دمیده نشد، این قابلیت زنده شدن در حشر در قیامت دارد؟ نه، ولی دوباره روح میاد، این ذرات بدن جمع میشد، این بدن قابلیت هش پیدا میکنه، پا میشه میاد تو قیامه، میشه معاد جسمانی، به الا قابلیت هش نداره. حالا طور نیست آجا امروز اشکال ندارم. بعد خیلی شما که عرض میشود شما الان عرض میکنم، پس این قابلیت هش نداره، پس میباد در وقت طواف این نماز این نیت انشالله بشن. خب تا اینجای بحث رو انشالله داشته باشید که نیتمون در وقت قبل از نماز طواف علاوه بر نیت نماز طواف اینم باشد که وجهت و وجهیه. حالا انشاءالله بقیه به سر سعی به یه نکته خیلی مهم که دیگه فرصت نشود، چرا طواف هفتاست؟ اینم یه سر خیلی مهم دارد. انشاءالله فردا حالا سعی میکنیم توجه و فهمات باتیم، فردا انشاءالله میخوام زودتر تمام بشه، سعی کنید انشاءالله جلسمون اگر صلاح بدونی ساعت 9 شروع کنیم، 9 شروع میکنیم که زودتر تمام بشه. بعد حالا و میخوام چون امروز فردا جلسه آخر بونم هست، یک انشاءالله ذکر مصیبتی هم خود ما انشاءالله آخر دفعه داشته باشیم که انشاءالله باید قبولی ماشد. خب اما یکی دو تا تذکر رو عرض بکنم، یکی راجع به زیارت وداع رسول اکرمتون، حالا امشب این که چرا امروز میگم، چون فردا برادر که بقیه میرید با حضرات ائمه، آقا یک نکته جالب دقت کنید، ما داریم کسی که در زیارت وداعش بیاد عقاید خودش رو نزد رسول اکرم به امانت بسپرد. چی بگه؟ چون شما میدید وقت جون دادن به قدری سکرات مرگ سخته که حتی شخص اسم خودش هم دیگه یادش میرد. تا چه برسه اگر بپرسن خدات کی بتون شهادته میکرد. حالا اما فرمودن کسی که به زیارت رسول اکرم میاد یا به زیارت حضرات مخصوصا جناب امیرالمؤمنین وقتی که میخواد ودا بکند عقایدش رو نزد حضرت به امانت بسپره، بگید آقا رسول اکرم من اعتقادم رو به خدای متعال، این که میگم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اینا رو به زبون بیارید. دو، شهادت میدم و اشهد انک رسول الله یا اشهد ان محمدا عبده و رسوله و شهادت به این که امیرالمؤمنین خلیفه بلا فصل شماست و 11 فرزندش، اسم ببرید ائمه رو، و اعتقادم به این که قیامت حقه، زنده شدن حقه، حساب حقه، بهشت حقه، جهنم حقه، بگید اون عقایدی که شما خودتون آوردید من همه اینها رو قبول دارم، شهادت میدم نزد شما به امانت میسپرم، وقت جون دادنم این امانت رو من برگردونید. که این در همون دعای عالیت المزامینی که بعد از زیارت مستحب است خونده بشه آمده. اگر مفاتی هم دارید او دعای عالیت المزامین رو بخونید، اینا درش آمده. اگر بله دعای هم هست، دعای عدیل هم هست. حالا اگر که خدمت شما کرد شود این دعا خوندید، بله همین که من گفتم با همین زبان خود انشاءالله، بعد در روایت داریم کسی که این کار رو بکنن وقت جون دادنش رسول اکرم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، حضرت امانت به دستتون میدن با این اعتقادات وقت ملک الموت جان شما رو میگیرند. اینم ان شاء الله در وقت توافداتون انجام بدید. خب بله، نه زیارت ودا، زیارت وداتون از رسول اکرم. حالا ان شاء الله نکات بعدی رو ان شاء الله خدمت عرض میکنم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.